ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 8 اردیبهشت 1396 برابر با 28 آوریل سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردن و با تمرکز بر نخستین مناظری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام، نخستین مناظره بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران با 30 دقیقه تاخیر از ساعت 4:30 عصر جمعه آغاز شده و در حال برگزاری 30 مناظره همکنون با استراحتی کوتاه در میان مجموعاً به مدت 3 ساعت ادامه می‌یابد. درباره این مناظره در این مجله بیشتر خواهید شنید. مؤسسه خانه آزادی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش فشار بر آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را یکی از 10 کشور غیر آزاد در زمینه آزادی رسانه معرفی کرد. در گزارش سالانه این نهاد غیر دولتی که روز جمعه منتشر شد آمده است، در سال گذشته میلادی سرکوب رسانه‌های مستقل در کشورهای تمامیت‌خواه ادامه یافت و در دموکراسی‌های بزرگ جهان نیز رسانه‌ها با تهدیدهای کم سابقه روبرو شدند. بنابر این گزارش، در حال حاضر 45% از جمعیت جهان در کشورهایی بدون آزادی رسانه زندگی می‌کنند که ایران نیز یکی از آنها به شمار می‌رود. خانه آزادی میزان آزادی رسانه‌ها در جهان را پایین‌ترین سطح در طول بیش از یک دهه گذشته داند. Estás. در حالی که حملات داعش علیه مسیحیان قبطی در مصر در هفته‌های اخیر افزایش یافته، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه وارد قاهره شد. پاپ در این سفر قرار است علاوه بر دیدار با رهبر و اعضای جامعه مسیحیان قبطی، با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و احمد الطیب امام دانشگاه اسلامی الازهر گفتگو کند. پاپ فرانسیس پیش از ورود به قاهره در پیامی ابراز امیدواری کرده بود که سفرش بتواند به صلح در مصر کمک کند و زمینه‌ساز گفتگو با جهان اسلام باشد. حدود 3 هفته گذشته بمب‌گذاری داعش در کلیساهای قبطیان 45 کشته بر جای گذاشت. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان از تکرار این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود به نواز شریف مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرده و از او خواسته است که عاملان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه در جریان حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مرز جاوه دست کم 9 مرزبان کشته شدند، اما حسن روحانی در نامه خود شماره مرزبان جانباخته را 10 تن ذکر کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. قانون مدافعان حقوق بشر خبر داده است که قوه قضاییه ایران با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی این کانون، موافقت نکرده است. به نوشته قانون مدافعان حقوق بشر، در پی تایید حکم 16 سال حبس برای خانم محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران، وکلای او درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به قوه قضاییه ارائه کرده بودند، اما این درخواست رد شده است. دادگاه انقلاب اسلامی نرگس محمدی را به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، راه اندازی کمپین لغو گام به گام اعدام و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 16 سال زندان محکوم کرده است. خانم محمدی در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شد و در پی جلوگیری مسئولان زندان اوین از تماس تلفنی او با 2 کودک خردسالش مدت‌ها در اعتصاب قضا بود. و نمایندگان سنای آمریکا در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان توقف تبعیض علیه اسرائیل شدند. در نامه‌ای که به امضای تمامی 100 عضو سنای آمریکا رسیده، از سازمان ملل خواسته شده تا با اسرائیل نیز همانند دیگر اعضا برخورد شود، نه بهتر و نه بدتر. اعضای سنای آمریکا در نامه خود تصریح کردند ادامه برخوردها با اسرائیل در نهادهای سازمان ملل از جمله در شورای حقوق بشر غیر قابل قبول است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. نخستین مناظره زنده تلویزیونی بین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در حال برگزاری است. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار پیشین پارلمانی در ایران و تحلیلگر صحنه سیاسی ایران، نگاهی خواهیم داشت به نحوه برگزاری این مناظره. گروه‌های معتقدند که تحریم این انتخابات میتونه نشان دهنده میزان مشروعیت جمهوری اسلامی باشه. احزاب کرد برای نخستین بار با مشارکت یکدیگر بیانیه‌ای در این زمینه منتشر کردند. گزارشی در این باره خواهید شنید. سپس همراه با میهمانان مجله شامگاهی مرتضی کاظمیان و رضا حقیقت نژاد به تحلیل مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهیم پرداخت. وضعیت دریاچه ارومیه به موضوع بحث نامزدهای انتخاباتی هم تبدیل شده. دولت روحانی از بهبود وضعیت این دریاچه سخن میگه و مخالفان میگویند که این بهبود ناشی از بارندگی های اخیره و پایدار نیست. گزارشی در این باره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که عربستان سعودی سهم لازم برای بهره برداری از چتر امنیتی آمریکا رو نمیپردازه. گفتگویی خواهید شنید در این زمینه. مجله هفتگی صدای فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. نخستین مناظره زنده تلویزیونی بین شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز شروع شد و همچنان جریان داره. همراه هستیم با احسان مهرابی، تحلیلگر صحنه سیاسی ایران، تا نگاهی داشته باشیم به این مناظره. آقای مهرابی، بفرمایید که در این مناظره چه بحث‌های بین نامزدها رخ داد و بیشتر اونها بر روی چه موضوعاتی تاکید کردند؟
بعد از چند دقیقه که نامزدها بیشتر به سوالات معمول درباره عملکرد خودشون پاسخ دادن، در واقع مناظره وارد فاز درگیری لفظی بین نامزدها شد، با حمله آقای جهانگیری به آقای قالیباف که اعلام کردند که چه کسی به سفارت عربستان حمله کرده و باعث شده که 700 هزار شیعه عربستان که به ایران سفر می‌کردن سفرشون متوقف بشه. اشاره آقای جهانگیری به آقای کردمیهن بود که گفته شده بود عضو ستاد آقای قالیباف بودند در انتخابات گذشته. آقای جهانگیری این حملات را با لفظ‌های دیگری ادامه دادن و بارها آقای قالیباف را متهم کردن که با برخوردهای گازنبوری نظامی از موضع بالا و کتک زدن شهروندان میخوان موضوعات فرهنگی و اجتماعی را حل بکنن. در بخش‌های دیگری آقای روحانی هم از عملکرد آقای قالیباف شدیداً انتقاد کردن و ایشون رو متهم کردن که به افراد ثروتمند با روابط خاص مجوز برج‌های بلند مرتبه را در کوچه‌های 10 و 20 متری دادن و از سوی دیگه باز آقای جهانگیری آقای قالیباف رو متهم کردن که با اینکه دولت آقای روحانی را به مدیریت علمی و مدیریت غیر علمی متهم میکنه، خودشون در شهرداری حتی نتونستن موضوع برداشت زباله ها را به درستی انجام بدن. و در مقابل آقای قالیباف هم اتهاماتی را خطاب به آقای دولت آقای روحانی مطرح کردن و از این دولت به عنوان دولت 4% نام بردن، دولتی که به تعبیر ایشون تنها طرفدار 4% از مردم جامعه هست و به کار بقیه مردم رسیدگی نمیکنه و به سفرهای استانی نمیره. از سوی دیگه آقای روحانی رو متهم کردن که به بابک زنجانی جایزه ای رو داده و گفتن که آقای روحانی قبلا وعده حل مشکلات رو در 100 روز داده بود اما بی صداقتی کردن و ادعای خودشون رو تکذیب کردن. البته آقای روحانی هم اعلام کردن که این وعده هایی که آقای قالیباف مطرح میکنن رو ندادن و این وعده ها به تعبیر ایشون دروغ هست. آقای قالیباف همچنین از نامزدی آقای جهانگیری انتقاد کردن و اعلام کردن که ایشون دستاویز سیاسی آقای روحانی شدن و عملا در مناظره شرکت پیدا کردن به صورت سوری تا از عملکرد دولت آقای روحانی دفاع کنن. اما آقای جهانگیری اعلام کردن که ایشون نامزد جریان اصلاح طلب هستن، جریانی که به گفته ایشون از همه حقوق خودش محروم شده و چهره های اصلی این جریان خانه نشین شدن. آقای قالیباف اشاره کردن به برخورد دولت آقای احمدی نژاد با آقای ناطق نوری و آقای هاشمی رفسنجانی و همینطور گفتن دولت آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد کشور در اون سالها را همه را هزینه کرده و تنها حاصل این دولت افزایش بیکاری بوده. آقای قالیباف و دیگر نامزدهای اصولگرا را متهم کردن که مدافع همه این اقدامات دولت بودن و عملا اقدام دولت آقای احمدی نژاد به پای اونها نوشته میشه. در مقابل آقای قالیباف هم اعلام کردن که ایشون مدافع دولت آقای احمدی نژاد نبودن ولی برخی از اقدامات دولت از جمله سفرهای استانی اون دولت موفقیت آمیز بوده. بقیه نامزدها مانند آقای میرسلیم، آقای هاشمی طبع و آقای رئیسی البته کمتر وارد این درگیری دو طرفه شدن و بیشتر مباحث مورد نظر خودشون رو مطرح کردن، هرچند که آقای رئیسی هم مباحثی که مطرح می کردن در انتقاد از عملکرد دولت بود، از جمله اینکه اعلام کردن که عدالت در جامعه کمتر شده و باید به افراد کم درآمد جامعه بیشتر رسیدگی بشه، طرح مسکن مهر دولت آقای احمدی نژاد نباید متوقف می شده و اشکالاتش رفع می شده.
آقای مهرابی، حالا این مناظره چه تأثیری روی رقابت‌های انتخابات میتونه داشته باشه؟
در این مناظره میشه گفت که آقای قالیباف به عنوان چهره اصلی در مقابل آقای جهانگیری و آقای روحانی مطرح شدن و آقای رئیسی که حالا چهره جدید این انتخابات بودن و برخی به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرا از ایشون نام میبرن، در این درگیری وارد نشدن و حالا این میتونه تأثیرات متفاوتی داشته باشه، آقای قالیباف رو به عنوان نامزد اصلی اون جریان معرفی کنه و یا اینکه به نوعی آقای رئیسی در این موضوع دست نخورده باقی بمونه و بتونه که حالا با جست اخلاقی یا با این مبنا رأی بخشی از جامعه رو برای خودش بگیره، ولی خب در ملاحظات سیاسی ممکنه که دیگه بر روی آقای قالیباف بیشتر تاکید بشه.
سپاسگزارم احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و ما در ادامه نگاهی به این مناظره انتخاباتی که همچنان هم ادامه داره، ارتباط مستقیم ما برقرار شده است با میهمانان این برنامه، آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه. سلام میکنم به همه آقایان، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. آقای کاظمیان، آقای حقیقت نژاد.
بله، در خدمتتون هستیم.
سلام، وقت شما بخیر، من هستم خدمتتون.
متشکرم. آقای کاظمیان، بفرمایید که در این مناظره به نظر شما چگونه میشه نامزدها رو دسته‌بندی کرد از نظر سیاسی؟ مثلا کدام نامزد با نامزد دیگه از نظر سیاسی همپوشانی داشتند؟
خب همچنان که قابل پیشبینی بود، کاملا دو طیف متمایز در مناظره قابل ردیابی بود. یعنی یک سو آقای روحانی و آقای جهانگیری که خب معاون اول آقای روحانی است و طبیعتاً با سوگیری ها و سیاست های کلی ایشون همراه، این دو نفر ایستاده بودند و طرف مقابل به شکل محسوسی در درجه اول آقای قالیباف که کاملا مشخصه که ایشون هدف اصلی حملاتش رو دولت روحانی قرار داده و یک پروژه هم سلبی و هم ایجابی تعریف کرده برای خودش، و در کنار ایشون خب در مرتبه بعد آقای رئیسی که کاملا در جایگاه نقد دولت ایستاده بود، با این تاکید که رویکردها و اساس گفتمان آقای رئیسی تقریبا مشابه آقای احمدی نژاد و با واجد همپوشانی خیلی زیاد با آقای قالیباف است، اما با ادبیات کاملا متفاوت. یعنی کاملا مشخصه که آقای رئیسی داره خویشتنداری میکنه در مقام انتقاد از دولت، نمیخواد ادبیات تند و گزنده و واجد طعن و کنایه در پیش بگیره و نمیخواد خیلی توند و با هیجان صحبت کنه، و به نظر میرسه که در یک تقسیم وظیفه کاملا این بخش از کار رو واگذار کرده به آقای قالیباف. آقای هاشمی طبع و آقای میرسلیم هم به تعبیری در این میانه ایستادن. تا حدود زیادی آقای هاشمی طبع بخشی از نقدهای آقای قالیباف یا آقای رئیسی رو داره پاسخ میده و تقریبا با نقد خفیفی نسبت به دولت وارد مناظره شده، و آقای میرسلیم هم از جایگاه اصولگرایان سنتی و محافظه‌کارانی که به هر حال حوزه گفتمانی متفاوتی دارن، تقریبا یه نقدی متوجه همه نامزدها میکنه. و من فکر میکنم که قطعا ستاره ولی مناظره امروز آقای جهانگیری بوده و دو چهره برجسته مناظره امروز آقای جهانگیری و آقای قالیباف، و تقریبا مناظره تحت شعاع چالش جدی این دو نفر قرار گرفته که چنان که گفتم دور از انتظار نبود و قابل پیش بینی بود، ولی این حد از تندی و گزندگی در صحبت‌های آقای قالیباف و این حد از جسارت و صراحت در کلام آقای جهانگیری شاید یک مقداری غیر مترقبه بود.
آقای حقیقت نژاد، قرار بود در این مناظره موضوعات فرهنگی و به خصوص اجتماعی باشه، ولی سیاسی و اقتصادی هم شد. به نظر شما بحث کمی منحرف نشد از مسائل اجتماعی؟
زنده ای از اون مسائلی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی و به خصوص سوال هایی که بود رو، یا حتی سوال هایی که کاندیداها از همدیگر پرسیدن، این افراد پاسخ ندادن به خاطر اون تقابل سیاسی که یک بخشش رو مهمانان قبلی هم تشریح کردن وجود داشت. تا یک حدودی هم پیش بینی میشد که فضای مناظره ها سیاست زده بشه، ولی واقعیتش حالا آقای کاظمیان گفتن که یک اندازه قابل پیش بینی بود. من می‌خواستم بگم که این تا یک حدودی برخلاف پیش بینی ها بود. اون رویکرد تهاجمی آقای قالیباف رو ما دیده بودیم و انتظار می‌رفت که آقای روحانی تا حدودی مقابل این بایسته، ولی آقای جهانگیری یک جوری مسیر بازی رو عوض کرد و اون رویکرد تهاجمی آقای جهانگیری هم به یک نوعی باعث شد که بحث سیاسی بشه. به خصوص به یک فرض کنید که شما وقتی از بحث گردشگری به بحث حمله به سفارت عربستان اشاره میکنید که دیگه بحث کاملا سیاسی میشه. به خاطر این شاید باشه که دست دولت آقای روحانی در زمینه سیاسی پرتر هستش برای حمله کردن به اصولگراهایی مثل آقای قالیباف که نه میتونن از کارنامه دولت احمدی نژاد دفاع بکنن و نه در مورد سیاست‌های کلان دفاع قابل توجهی دارن و شاید هم اگر که بخوان دفاع بکنن خودشون از چاله به چاه بیفتن. این یک خورده اجتناب ناپذیر بود ولی از حد پیشبینی‌ها فراتر رفت.
آقای کاظمیان، شما توان آقای روحانی رو در این مناظره چگونه دیدید؟
من فکر می‌کنم که انتظاری که از آقای روحانی میرفت به عنوان رئیس جمهور خیلی بیش از این چیزی بود که ایشون عرضه کرد امروز. یعنی یا به هر حال به تعبیری صفر تا صد و سرعت شتابگیری و پاسخدهی آقای روحانی به هر علت و دلیلی امروز تغییر پیدا کرده بود، یا اساساً ایشون همچنان هنوز درک نکرده بود که یک زمان محدودی رو به طور مساوی مانند دیگر نامزدها در اختیار داره و اینجا قرار نیست که از موضع رئیس جمهور یک وقت بیشتری بهشون داده بشه. به نظر میرسه که زمانی رو که در اختیار داشت آقای روحانی چنان که باید استفاده نکرد و از اون فرصتی که داشت شاید میتونست خیلی بهتر برای تبیین سیاست‌ها و پروژه‌های دولت خودش برای 4 سال بعد استفاده کنه. به نظر میرسه بیشتر آقای روحانی متوقف شد در تمجید و توصیف وضعیت فعلی جامعه یا کارنامه دولت خودش، که خب طبیعتاً شهروندان یک ارزیابی عمومی از این دارن و بعید بود از آقای روحانی که تبلیغ نکنه پروژه‌ها و برنامه‌های خودش رو. و من فکر می‌کنم که اگر آقای جهانگیری امروز حضور نداشت در مناظره، شاید یک بازنده مهمی محسوب میشد آقای روحانی و تقریبا میشه گفت در برابر حملات یا انتقادها و نقدهای دیگر نامزدها چندان کارنامه و دستپوری رو از خودش به جای نمیذاشت.
آقای حقیقت نژاد، در همین زمینه شما تاکتیک انتخاباتی دولت رو در این مناظره چگونه دیدید و چقدر موفق بودن؟
بله، آقای کاظمیان دوستی اشاره کردن. من هم تعجب میکنم آقای روحانی به نوعی در دام این دفاع از وضعیت موجود گرفتار شده. بالاخره با یک نکته توجه بکنیم، اون ضربه هایی که آقای جهانگیری و حتی خود آقای روحانی هم تا حدودی به آقای قالیباف میزنن، اینا ضربه های سیاسیه، یعنی به یک مسائلی اشاره میکنن که افکار عمومی ممکنه که نیاز داشته باشه که بره دربارش تحقیق بکنه، ریشه این ماجرا در بیاره که مثلا حمله به سفارت عربستان کی متهمش بوده، این چه نسبتی به با آقای قالیباف داشته و چه رابطه‌ای داشته و آیا اون حرف آقای جهانگیری درست بوده یا نبوده. ولی وقتی که آقای قالیباف در مورد بد بودن وضعیت مردم یا بیکاری گسترده یا برخی از مشکلات حرف میزنه، اینا رو افکاری که کمتر با رسانه‌ها، با توییتر یا با شبکه‌های اجتماعی سر کار دارن، اینا رو ممکنه بهتر درک بکنن. همجد این یک موضوع خطرناکی میتونه باشه و آقای روحانی رو تهدید بکنه اگر که بیش از این بخواد روی وضعیت موجودش تاکید بکنه. ولی در مجموع کارکرد تیم دو نفرشون خیلی خوب بود، به خاطر اینکه آقای جهانگیری دو تا خصوصیت داشت که اون دو تا خصوصیت بهش امکان مانور قوی میداد. یکی این که بالاخره همونجوری که بارها هم در مناظره آقای قالیباف تاکید کرد، به عنوان یک کاندیدای حامی اومده بود و انگار به اون معنا دغدغه رئیس جمهور شدن رو نداشت و به عنوان یک منتقد خیلی جدی داشت در برنامه صحبت میکرد و دستش باز بود یک بخشیش هم که خودشون اشاره کردن گفتن به عنوان نماینده جبهه اصلاحات هستن، همین وجهه اصلاح طلب داشتن به طور معمول در ادبیات سیاسی ایران به فرد یک قدرت مانوف میده که با جسارت بیشتری در باره موضوعات صحبت بکنه و این هم انتظار میره وقتی یک نفر میگه که من اصلاح طلب هستم، انتظار میره که اون در ادبیات، در انتقادها و در سیاستهایی که اتخاذ میکنه توقع مخاطبان رو برآورده بکنه. آقای جهانگیری این توقع رو برآورده کرد به عنوان یک چهره اصلاح طلب و برآورده شدن این توقع کمک بسیار مهمی بود به تیم آقای روحانی. میدونیم که این مناظره ها خیلی نقش مهمی دارن در انگیزه بخشیدن به کمپین های انتخاباتی در فضای مجازی و مانند یک پمپاش هستش که روحیه میتونه تزریق بکنه در بین طرفداران. این جدالی که آقای جهانگیری شکل داد با آقای قالیباف و بارها حملات تندی کرد و انتقادات خیلی روک و صریحی کرد که بعدش هم خیلی روشن وارد بود این انتقادات با آقای قالیباف، در انگیزه بخشی به تیم انتخاباتی آقای روحانی خیلی موثر بود و اون کندی آقای روحانی رو جبران کرد. به همین جهت میشه گفتش که بعد از این مناظره ستاد انتخاباتی آقای روحانی لطف آقای جهانگیری میتونه که با یک قدرت خیلی بیشتری به کارش ادامه بده.
بنابراین شما کدوم نامزدها رو در این مناظره موفق تر دیدید، آقای جهانگیری و روحانی؟
من آقای جهانگیری و آقای قالیباف رو موفق تر دیدم به خاطر اینکه اون تمرکزی که آقای قالیباف هم داره در حرف زدن و با مردم و در اشاره کردن به مشکلاتی که یک بخش مهمی از جامعه باهاش درگیر هستش، این هم نقطه مثبتی هستش از نظر رویکرد یک کاندیدا. و آقای قالیباف خودش امروز تونست خودش رو از سایه آقای رئیسی به طور کامل خارج بکنه و به عنوان یک قطب اصلی مقابل طیف آقای روحانی و آقای جهانگیری قرار بگیره. بالاخره اونجا هم باید یک انتخابی دست بزنن و حتی اگر فرض کنیم در یک وضعیتی انتخابات به دور دوم هم بره، باید یک شخصیت مقتدر و مقابل جویانه رو مقابل کاندیدای دیگه ترسیم بکنه. این شخصیت سیاسی و کاندیدا شدن به طور جدی رو آقای قالیباف تونست از خودش نشون بده. در مقابل آقای جهانگیری بازنده بود ولی در مجموع نسبت به سایر کاندیداها خوب بود.
آقای کاظمیان، شما قبلا مختصرا اشاره کردید، شما کدوم نامزدها رو در این مناظره موفق تر دیدید و چرا؟
همونطور که اشاره کردم، به هر حال با اطمینان میشه گفت که ستاره مناظره امروز تا حالا دست کم که ادامه داره برنامه آقای جهانگیری بوده، یعنی فراتر از انتظار ظاهر شده، به خصوص که قابل پیشبینی بود که آقای قالیباف با یک گفتمان هم سلبی هم ایجابی وارد برنامه خواهد شد. هم پروژه نفی و نقد دولت رو در پیش داره و هم طبیعتاً راهکارهای خودش رو، و البته به خصوص که آقای قالیباف طبیعتاً یک انرژی متفاوت با دیگر نامزدها از خودش بروز میده، چه به جهت سنی چه به جهت مجموعه روحیات و منشی که داره، و این طبیعتاً میتونه در بخشی از طبقه متوسط شهری به ویژه جوانانی که جویای کار هستن و حتی لایه‌های نابرخوردار واجد جذابیت باشه. به این معنا خب آقای جهانگیری و آقای قالیباف دو نامزدی بودن که امروز متمایز بودن از دیگر نامزدها. طبیعی است که آقای روحانی حامیان خودش رو داره در بدنه اجتماعی و آقای رئیسی هم همینطور، اما به نظر میرسه در چالش میان جهانگیری و قالیباف مجموع موازی که اتخاذ کرده آقای قالیباف منجر به گمان من منجر به ریزش بخشی از آرای آقای رئیسی هم شد، علاوه بر اینکه طبیعتاً داره یارگیری میکنه از طبقه متوسط شهری و مجموعه ادبیات و صحبت‌ها و موازی که اتخاذ کرد و بروز داد از خودش آقای جهانگیری، خب میتونه در نهایت منتهی بشه به جان گرفتن ستاد آقای روحانی همونطور که آقای حقیقت نژاد هم اشاره کرد.
سپاسگزارم آقایان مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس و آقای رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه، مهمانان این برنامه، برای اینکه نگاهی داشته باشیم به مناظره انتخاباتی امروز کاندیداهای ریاست جمهوری ایران. و ما همچنان در زمینه انتخابات و محیط زیست، در حالی که تنها 3 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران باقی مونده، گروهایی هستند که معتقدند تحریم انتخابات میتونه نشون دهنده میزان مشروعیت جمهوری اسلامی باشه. در این زمینه احزاب کرد برای نخستین بار با مشارکت همدیگه بیانیه‌ای منتشر کردند که همکارم شاهین بشیری در گزارشش به اون پرداخته است.
شش حزب سیاسی کردستان ایران در بیانیه مشترکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در روز 29 اردیبهشت را تحریم کردند. حزب دموکرات کردستان، کمیله زحمتکشان کردستان، کمیله کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران و کمیله شاخه حزب کمونیست ایران این بیانیه تحریم را امضا کردند. همان سیدی، تحلیلگر مسائل مربوط به مردم کردستان ساکن بریتانیا، در تشریح این حرکت مشترک شش حزب سیاسی کردستان ایران به رادیو فردا میگوید:
قبلش این نکته رو عرض کنم که این شش حزب 4 سال پیش هم انتخابات رو تحریم کرده بودن، اما جداگانه. تفاوتی که روی داده این بار در یک اعلامیه مشترک موضع مشترک گرفتن و با هم این انتخابات رو تحریم کردن. در مورد علتش باید عرض کنم که گفتگوهای یا تلاشهایی برای گفتگو در 5-6 سال پیش در جریان بود بین دولت و حداقل بخشی از این احزاب. این گفتگوها به بنبست رسید و ادامه پیدا نکرد. به نظر من این ناکامی باعث شده که احزابی هم که امیدی به مشارکت یا مذاکره با جمهوری اسلامی داشتن، به سه طیف کسانی که معتقد به تحریم بودن از اول افزوده شدن و موازهشون با هم هماهنگ شده. در مورد میزان نفوذ و تاثیرگذاریشون، خب 4 سال پیش این اتفاق نیفتاد. با اصولیکون رو تحریم کرده بودن، مشارکت صورت گرفت به خاطر شرایط بسیار خاصی که آنجوان حاکم بود، مسئله اتمی، مسئله تحریم، مسئله جنگ. حالا هم این شرایط حاکم نیست به اون حساسیت سابق، هم شاید با هم بودنشون میزان نفوذشون رو در میان مردم بیشتر کنه.
به گزارش وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران، این گروه‌های سیاسی کرد گفتند انتخابات روز 29 اردیبهشت که توسط حکومت ایران برگزار می‌شود، تحت هیچ معیار دموکراتیک و مدرنی نمی‌تواند انتخابات آزاد تلقی شود. در این بیانیه آمده است: آغاز نقل قول. در شرایطی که احزاب مخالف در ایران غیر قانونی اعلام شدند و از فعالیت آنها جلوگیری می شود، ابراز آزادانه عقیده در ایران جرم انگاشته می شود و ملت کرد از ابتدایی ترین حقوق خود محروم است، مشارکت در این انتخابات متضمن تهی کردن شهروند کرد از حق تعیین سرنوشت خود است و به عنوان عاملی در راستای تداوم حاکمیت مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی عمل می کند. پایان نقل قول. به این ترتیب، این گروه‌های مخالف حکومت ایران از شهروندان کرد خواستند تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شرکت نکنند. در همین زمینه، آرش صالح، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا، به رادیو فردا گفت: این یک اقدام بی سابقه است که کلیه احزاب اصلی کردستان ایران یک بیانیه مشترک سیاسی امضا می‌کنند و یک اقدام مشترک سیاسی را دنبال می‌کنند. هر شش حزب یک صدا از مردم کرد می‌خواهند که از حاضر شدن پای صندوق‌های رأی در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خودداری کنند. او اضافه کرد: شرایط ساختاری جهت اینکه انتخابات و یا حتی شکاف موجود بین جناح‌های سیاسی در ایران بتواند به پیاده شدن دموکراسی کمک کند، به هیچ وجه در ایران امروز مهیا نیست. تاریخ دو دهه پیش جمهوری اسلامی این واقعیت را نشان می‌دهد که علی‌رغم مشارکت‌ها، رأی دادن‌ها و شکاف‌های موجود در میان برخی نخبه‌های سیاسی، حاکمیت قادر بوده که روز به روز تمرکز قوا را در دستان خامنه‌ای، بیت و سپاه بیشتر کند. پایان نقل قول. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در ارتباط با مسائل کردها ساکن فرانسه، در تشریح اینکه آیا چنین دلایلی برای عدم شرکت در انتخابات کافی است، به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیت این هستش که بیانیه‌های از این دست و تحریم انتخابات دارای برد محدودی هستش، حتی در کردستان. در مقاطع گذشته که همواره احزاب کرد بر تبل تحریم کوبیدن، ما پاسخ مثبتی حتی در کردستان ایران هم نداشتیم و عملا همون رفتار انتخاباتی مردم ایران در کردستان هم تکرار شده. یعنی 50-60% مردم در هر حال در انتخابات شرکت می‌کنند. تنها نکته‌ای که وجود داره به نظر من این هستش که با توجه به اینکه احزاب کرد به صورت در واقع هماهنگ و یک صدا این انتخابات رو تحریم کردن، خب طبیعتاً این میتونه نسبت به گذشته یک برد بیشتری داشته باشه. احزاب کرد فرض رو بر این گذاشتن که در ساختاری مثل جمهوری اسلامی اساساً نباید دنبال موضوعی مثل انتخابات بود، همواره در واقع از موضع تحریم بودن، در شرایطی هم که خیلی در واقع امکانات رسانه‌ای بیشتری نسبت به امروز داشتن، در ارتباطات قوی‌تری با مردم داشتن. تحریم انتخابات تأثیر معناداری در حتی کردستان هم نداشته.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از نخستین ماهای پس از انقلاب 1357 این احزاب مخالف کرد را غیر قانونی اعلام کرد و هر گونه فعالیت آنها ممنوع شد. عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان در سال 1358 با نامزدی در انتخابات خبرگان قانون اساسی توانست که از آذربایجان غربی انتخاب شود، اما از راهیابی به این مجلس باز ماند. انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور 6 نامزد تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز 29 اردیبهشت برگزار می شود.
بیانیه مشترک احزاب کرد درباره تحریم انتخابات، گزارشی بود از شاهین بشیری.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 19:40 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وضعیت دریاچه ارومیه این روزها به موضوعی تبدیل شده که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در موردش موضع‌گیری میکنن. دولت روحانی میگه وضعیت این دریاچه نسبت به 4 سال پیش بهبود پیدا کرده و عمق آب بیشتر شده. مخالفان میگن وضعیت امروز دریاچه مدیون بارندگی‌های اخیر و پایدار نخواهد بود. گزارشی بشنوید در این باره از آزاده اسدی.
سیل 25 فروردین ماه امسال در شمال غرب ایران با وجود تلفات جانی و مالی در آن منطقه افزایش تراز آب دریاچه ارومیه را هم در بر داشت. یکی از مدیران ستاد اجرایی دریاچه ارومیه اعلام کرده سطح آب این دریاچه تا 12 سانتی متر افزایش پیدا کرده و تقریبا 80 میلیون متر مکعب آب در اثر این سیل وارد دریاچه شده است. حالا مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هم از افزایش 80 سانتی متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه در مدت 3 سال اخیر خبر داده. 80 سانتی متر برای 3 سال کار و اجرای طرح‌هایی برای کشاورزان منطقه و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات آبیاری محصولات و از بین بردن چاه‌های غیر مجاز اطراف دریاچه، از دید اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، عدد و رقم چندان چشمگیری نیست.
دریاچه ارومیه یک حجم عظیمی از آب رو از دست داده و الان به طور قطره چکانی 80 سانتیمتر 50 سانتیمتر اینجا و اونجا داره آب کسب میکنه. سدهای چهلگانهی که ساخته شده قسمت اعظم آب دریاچه ارومیه حق آبه و یا حق آب دریاچه ارومیه رو از آن خود کرده. در مقابل عمق دریاچه ارومیه که روزی 13 متر بود در یکی دو نقطه 20 متر بود، الان وقتی حدود 1.5 تا 2 متر هست مقایسه میفرمید که 80 سانتی متر راه نجات دریاچه ارومیه نمیتونه باشه.
دریاچه ارومیه 4 سال قبل در نتیجه سدسازی‌های گسترده و توسعه زمین‌های کشاورزی با بحران خشکیدگی کامل و کاهش شدید آب روبرو شد. سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید این دریاچه در حال حاضر از مرحله بحران خارج شده و حدود 3 برابر بیش از سال 92 خورشیدی آب در خود جای داده است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفته است بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا 7 سال دیگر حجم دریاچه ارومیه به 14 میلیارد متر مکعب خواهد رسید، جایی که دیگر نگرانی برای آن وجود نخواهد داشت. ملاک این سخن هم افزایش گاه به گاه تراز آب این دریاچه است، موضوعی که به گفته علی ناظمی پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا که در مورد این دریاچه هم تحقیق کرده نمیتواند محور و ملاک قضاوت باشد.
دریاچه ارومیه به صورت طبیعی هر سال معمولا در ماهای پرآب که اواخر زمستان و اوایل بهار هست رشد پیدا میکنه به خاطر ورود روان آبی که از نقاط مرتفع و برفخیز کوههای اطراف هستن. اون آب وارد دریاچه ارومیه میشه و اوایل فصل تابستون تا اواسط فصل تابستون این سطح کاهش پیدا میکنه به صورت طبیعی، مسلما به خاطر اضافه شدن تبخیر به خاطر بالا رفتن درجه هوا و همچنین مصرف حقابه کشاورزی مرزی که معمولا در اوایل فصل بهار و اواخر فصل زمستون بسیار بسیار پایین هست، نزدیک صفر هست.
آنطور که مسئولان میگویند مهمترین مسئله در حوزه های آبریز و از جمله دریاچه ارومیه این است که بتوان از آب محدود حداکثر بهره وری را داشت. به همین منظور قرار است پروژه‌ای به نام برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوزه دریاچه ارومیه با همکاری فاو و چند سازمان ملی و بین‌المللی با نظارت ستاد احیای دریاچه ارومیه اجرا شود. تا به حال متخصصانی از آلمان، ژاپن، فرانسه و آمریکا برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه به ایران آمدند. هفته گذشته متخصصان استرالیایی هم از دانشگاه ملبورن به این دریاچه سر زدند و گفتند وضعیت آن مشابه دریاچه ماری دارلینگ در این کشور است که از خشک شدن نجات پیدا کرده است. اما آنطور که اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران میگوید، ستادی که برای احیای این دریاچه برپا شده با موضوع جدی‌تری دست و پنجه نرم می‌کند.
قسمت اعظم بودجه‌ای که برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده بود پرداخت نشد. تصور این بود که رودخانه‌های مشروب کننده دریاچه ارومیه مانند باران‌روز چای رو آبش رو بدهند به دریاچه ارومیه، در ازایش اون 750 هزار هکتاری که زیر کشت رفته از سیستم‌های آبیاری جدید مانند قطره چکانی و یا بارانی و یا مهپاش استفاده بکنیم، ولی بودجه اون هم تأمین نشد و ما نمیتوانیم معیشت ده ها هزار نفر زارعی که تو این زمین ها کار میکنن در نظر نگیریم و آب رو صرفا بدیم به دریاچه ارومیه.
خشکی دریاچه ارومیه در حوزه‌ای که اتفاق افتاده که بعد از حوزه خزری دومین حوزه پربارش کشور محسوب می‌شده. مدیریت نادرست در سدسازی آرام آرام جان دریاچه ارومیه را گرفته و آن را تبدیل به منطقه‌ای کرده که خشک شدنش می‌تواند برای آینده خطرناک باشد.
گزارشی بود از آزادی اسدی. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به زمینه دیگری میریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز ضمن انتقاد از عربستان سعودی گفته است که عربستان سعودی سهم لازم رو برای بهره بردن از چتر امنیتی آمریکا پرداخت نمی‌کنه و آمریکا مبلغ زیادی پول برای دفاع از عربستان سعودی از دست میده. نوشین سید حسینی در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان ابتدا پرسیده است که منظور آقای ترامپ از عدم پرداخت سهم لازم از سوی عربستان سعودی چیست؟ حبیب حسینی فرد:
به رابط آمریکا و عربستان تابع یه فرمولی بوده ظرف این 60-70 سال گذشته که عملا امنیت در برابر انرژی بوده، یعنی اینی که آمریکایی‌ها با این تعهد که حمل و نقل انرژی و امنیت راه‌های آبی منطقه و کل منطقه را تأمین میکنن، از این طرف به دسترسی آسانی هم داشتن به انرژی منطقه، شرکت‌هاشون در اینجا عمل میکرده و در این حال خب عرب‌ها به خصوص سرمایه بزرگی که داشتن هم در صنایع در شرکت‌های مختلف آمریکایی و غربی سرمایه گذاری کردند و به نوع یک اتحاد استراتژیک نظامی اقتصادی و سیاسی بین برقرار بوده بین این دو طرف. الان که آمریکایی‌ها هم به لحاظ انرژیایی به اصطلاح عملا منطقه و اهمیت قبلی رو براشون نداره، هم به لحاظ مسائل اقتصادی داخلیشون و شعارهایی که خود آقای ترامپ داده که امریکا فرست، اینها رو میخوان عملی بکنن، فشار معینی رو گذاشته رو متحدای سابقش، هم ناتو هم کشورهای عربی، که اینها باید در زمینه این نقشی که آمریکا به لحاظ امنیتی و نظامی بازی میکنه بیان و سهم عمده ای در بودجه این مسائل به عهده بگیرن. هرچند که خب عربستان سعودی این حرفا عملا با خریدای تسلیحاتی کلانی که از آمریکا میکنند عملا نیست که دارن به نوعی مسئله اشتغال در آمریکا همچنان زنده نگه میدارن.
آقای دونالد ترامپ گفته که واشنگتن مبلغ قابل توجهی برای دفاع از عربستان از دست میده، یعنی واژه از دست دادن رو استفاده کردن. آیا فکر میکنید به نظر شما آقای ترامپ منظورش اینه که این مبلغ رو بیفایده آمریکا داره صرف میکنه؟
از یک جنبه شاید بشه گفت آری، به این معنا که خب اون زمانی که اون قرارداد استراتژیک نظامی عمل میکرد بین عربستان و آمریکا، عمدتاً آمریکایی‌ها هم همونطور که گفته شد به نفت منطقه، به انرژی منطقه، به امنیت آبراها، به مسئله امنیت در تنگه هرمز و فعل و انفعالات سیاسی در منطقه به منافعشون بود که عمل بکنن، حضور داشته باشند. الان آمریکایی‌ها حدوداً نیازشون به نفت خارجی افتاده زیر حتی 20%. از این زاویه آنچنان این حضور آمریکا در منطقه و اون نیازهای قبلیش دیگه اولویت ندارن.
آقای حسینی فرد، فارغ از بخش مالی صحبت‌های آقای ترامپ، آیا این صحبت‌ها رو میشه به نوعی آغاز تحول در روابط بین آمریکا و عربستان توصیف کرد؟
میشه گفت که این تحول یا چرخش در مناسبات عربستان و آمریکا از چند سال پیش گرفته، تقریبا از اون همون زمانی که آمریکایی‌ها با زدن صدام حسین یکی از پایه‌های اصلاح حضور عرب‌ها در منطقه رو ناقص کردند و به نوعی واعظ شدند که ایران بیش از پیش تقریبا اصلی عربستان در عراق جا پاواز بکنه. بعدش خب ما با بهار عربی روبرو بودیم که آمریکایی‌ها و دولت اوباما وایساد پشت سر این تحولات، اون چیزی که عربستان به شدت مخالف باش بود که این رژیمای مثل تونس، مثل رژیم مبارک سرنگون بشن و یک دلخوری اساسی تو روابط ریاض و واشنگتن شکل گرفت. خب مسئله مثلا برجام هم هستش، عربستان و کشورهای عربی منطقه اصولا مخالف بودن که یک همچین امتیاز حتی محدودی هم که شده و ایران داده بشه در زمینه غنی‌سازی و مسائل اتمی. مجموعه این مسائل باعث شد که خود عربستان بیش از پیش بره به طرف یارگیری‌های جدید، به اروپا بیش از پیش رو بیاره، حتی با روسیه وارد مسائل گفتگو و صحبت‌هایی بشه، تنوع ببخشه به اون شرکای خودش.
نظرات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو میشنیدی در گفتگو با نوشین سید حسینی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
از امروز جمعه سفر دو روزه پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیکای جهان، به کشور مصر آغاز شد. پاپ روز جمعه در حالی وارد مصر شد که حدود سه هفته پیش در جریان حمله گروه حکومت اسلامی یا داعش به کلیسای مسیحیان قبطی مصر 45 نفر کشته شدند. کمی پیشتر از اون حمله هم 28 تن دیگه در یک حمله دیگه به مسیحیان مصر کشته شده بودند. الیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای جزایری، هدف از این سفر پاپ چیست و مصری‌ها چگونه خودشون رو برای استقبال از او آماده کرده بودند؟
آقای فاطمی، البته ساعتی پیش پاپ وارد مصر شد، در فرودگاه قاهره مورد استقبال نخست وزیر مصر قرار گرفت و به دانشگاه الازهر رفت، دانشگاه اسلامی، و در اونجا سخنرانی خودش رو آغاز کرد. در این سخنرانی خواستار اون شد که متوقف بشه کمک به گروه های تروریستی، کمک های مالی، سیاسی و لوجستیکی. این هدف سفر پاپ دعوت به نزدیکی میان ادیان و مذاهب اعلام شده و همچنین رایزنی با مسئولان مصری برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های متهم به اقدامات تروریستی، سرکشی به مسیحیان در مصر. شمار مسیحیان در مصر کم نیست نسبت به جمعیت و بخش مهمی رو تشکیل میدن و در سالهای اخیر تحت فشارهای قرار گرفتن. از این رو پاپ در نظر داره با حضور در این کشور یک تفاهمی ایجاد بکنه برای اینکه فشارها بر مسیحیان کم بشه و به یک حالت همزیستی مسالمت آمیز منتقل بشن، همینطور که در سالهای پیش از این وجود داره. تدابیر امنیتی بسیار شدید هست در منطقه که پاپ قراره به اونها سرکشی کنه یا احتمال میره پاپ به اونها سرکشی بکنه. دیدارهای متعددی تدارک دیده شده برای پاپ، از جمله دیدار با رئیس جمهور، رهبران مذهبی و سیاسی مصر.
آقای جزایری، در هفته‌های اخیر حمله‌هایی شده به کلیساهای مسیحیان قبطی مصر، وضعیت این مسیحیان در مصر در حال حاضر چگونه است؟
آقای فطری، وضعیت مسیحیان قبطی مصر از بعد از انقلاب در این کشور در سال 2011 مقداری دگرگون شد. اولین حادثه که پیش اومد درگیری هایی بود که بعضی از مردم با قبطی ها داشتن و حمله به بعضی از کلیسا که منجر به کشته شدن دهاتن از مسیحیان شد. بعضی از مناطق محل سکونت خودشون فرار کردن. بعد از اون مرحله انفجارها شروع شد به حمله به کلیساها و اماکن حضور مسیحیان. اینها همه باعث شده که در سالهای اخیر وضعیت دشواری برای مسیحیان مصری رقم بخوره و بعضی از اونها فرار رو ترجیح بدن و از کشور مصر فرار کنند، چیزی که نه خود حاکمیت مصر به نظر میشه میخواد و نه حتی جامعه جهانی و واتیکان.
به طور کلی وضعیت مسیحیان در خاورمیانه در سالهای اخیر دگرگون شده، در این مورد یک مقداری توضیح بدید آقای جزایری.
بعد از اینکه جنگ‌های در شماری از کشورها آغاز شد، چه وضعیت در سوریه و چه وضعیت در عراق، مسیحیان متحمل خشونت‌های بسیاری شدند. اولین خشونت‌ها در سال‌های اخیر در عراق آغاز شد. کلیسای بزرگ مسیحیان در بغداد هدف انفجار قرار گرفت، ده ها تن از مسیحیان کشته شدند. بعد از اون و در سالهای بعد از اون که گروه حکومت اسلامی داعش اومد، هم اقدام به انهدام منازل مسیحیان، تخریب کلیساها، فراری دادن اونها و کشتن شماری از مسیحیان کرد. الان یک بخش بزرگی از آوارگان عراق رو در کشورهای همسایه مسیحیان تشکیل میدن. در سوریه هم همینطور، بعضی از مناطق مسیحیان توسط گروه‌های تندرو هدف قرار گرفت، تعدادی از اونها کشته شدن و بسیاری از اونها فرار کردن. اتفاقات و خشونت‌های چند سال اخیر آقای فاطمی باعث شد که وضعیت مسیحیان در خاورمیانه وضعیت بحرانی بشه، اگرچه بسیاری از اونها اصرار دارن بر ادامه زندگی در کشورهای خودشون و بازگشت به مساکنشون اگر فرار کرده باشند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ما نخستین مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان ادامه داره. همراه هستیم با احسان مهرابی تا نگاه دیگری داشته باشیم به ادامه این مناظره. آقای مهرابی، جمع‌بندی تا به حال چی هست آنچه که شما دیدید؟
در انتهای بخش اول مناظره آقای روحانی اعلام کردند که اگر موضوعی توهین به یکی از نامزدها یا فرد دیگری شده باشه چگونه باید پاسخ داده بشه، که مجری برنامه اعلام کرد که این تصمیم با کمیسیون انتخابات هست. در بخش دوم مناظره آقای قالیباف هم اعلام کردند صحبتی که درباره آقای روحانی نقل کرده بودند و گفته بودند که ایشون وعده حل مشکلات در 100 روز را داده و آقای روحانی پاسخ داده بودند که این از یک سایت گمنام بوده، متعلق به سایت آقای خود آقای روحانی بوده، و آقای قالیباف گفتند که از کمیسیون تبلیغات انتخابات تقاضا کردند که صدای آقای روحانی در این مناظره پخش بشه، اما این کمیسیون مخالفت کرده. البته هنوز آقای روحانی فرصت پیدا نکرده بودند که بخوان به این اتهام آقای قالیباف پاسخ بدن. در مجموع میشه گفت که بجز موضوع درگیری لفظی بین آقای جهانگیری و آقای روحانی از یک طرف و آقای قالیباف از طرف دیگه، آقای جهانگیری و آقای قالیباف در پاسخ به سوالات سعی می‌کردن به نوعی عملکرد دولت خودشون رو تشریح بکنن درباره هر موضوعی. آقای قالیباف هم سعی می‌کرد به نوعی در پاسخ به موضوعات عملکرد خودش در شهرداری تهران رو مطرح بکنه و اون رو مدلی بدونه که در انتخاب در ریاست جمهوری هم موفق خواهد بود. آقای رئیسی هم بیشتر از عملکرد خودشون در آستان قدس مثال می‌زدن. آقای هاشمی تبا که میشه گفت که حالا شاید به لحاظ سیاسی وابستگی سیاسی نداشتن به گروه‌های سیاسی، در این مناظره در پاسخ برخی از سوال‌ها برخلاف دیگر نامزدها وعده مطرح نمی‌کردن و معتقد بودن خیلی از مباحثی که نامزدها دربارش وعده میدن اساساً جز وظایف دولت نیست و به طور مثال درباره مسکن میگفتن که وظیفه دولت نیست که مسکن برای مردم فراهم بکنه. اگر دولت موفقی باشه و بتونه درآمد مردم رو افزایش بده، خود مردم میتونن برای خودشون مسکن ایجاد بکنن.
سپاسگزارم آقای مهرابی، نگاهی بود به ادامه مناظره. این مناظره تا کی ادامه خواهد داشت آقای مهرابی؟
یک ربع بین مناظره زمان استراحت داده شد و قاعدتاً باید زمان دوم مصاحبه حدود نیم ساعت باشه، 25 دقیقه تا نیم ساعت.
سپاسگزارم. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. در ادامه به سراغ برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا میریم، همراه با آزاده توکلی.
صدای فردا، پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و همکارم محمد زرقامی از گفتگو با شهریار قنبری خواهد گفت که یکی از پربازخورترین و پرشنونده ترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بوده و نظرها و پیام‌های شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com.
صدای فردا.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با شهریار قنبری یکی از پرشنونده ترین و پربازخورترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بوده که در این گفتگو شهریار قنبری از درگذشت همسرش و تأثیر اون در زندگی کاری و هنریش و از تأسیس بنیادی برای حمایت از خانواده‌های افراد مبتلا به سرطان میگه و در بخش پایانی این گفتگو شهریار قنبری از همکاری دوبارش با ابیو داریوش میگه و دلیل اصلی اختلاف حرفه‌ایش با گوگوش. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
خب شهریار قنبری نگاه خیلی خاصی داره نسبت به ترانه، به خاطر جایگاهی هم که در ترانه داره. اصولا خب این نگاهش گاهی اوقات جوریه که من توی گفتگو باهاشم این رو ازش پرسیدم که گاهی اوقات این صریح حرف زدن موجب دلخوری شاید یه عده بشه و این تأثیرش چیه، که البته خب شهریار قنبری هم جوابش این بود که آرتیست‌های جدی جهان شوخی ندارن و جدی حرف میزنن نقل به مضمون. با این اوصاف وقتی که این گفتگو منتشر شد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، از جمله خب در یک جایی من حتی اسم هم نبرده بودم از ترانه‌سرای جوونی که در داخل ایرانه و این روزها ترانه‌هاش اغلب توسط خواننده‌های صاحب نام ایرانی خوانده میشه، اما جواب شهریار قنبری به نامه‌ای که این ترانه‌سرا در گذشته نوشته بود باعث شد که این ترانه‌سرا یک بار دیگه در اینستاگرام خودش جواب بده، با توجه به اینکه خب شاید امکان نشر اون در وبسایت ما وجود نداشته. من فقط یه اشاره کوتاهی میکنم که شهریار قنبری گفته بود که شما در میان ترانه‌سراها پیغمبری رو انتخاب کردید که صاحب کارنامه به گفته ی آقای قنبری درخشانی نیست. این نظر شهریار قنبری بود که خب هست در داخل مصاحبه، اما این ترانه‌سرا یعنی افشین مقدم هم جوابی رو در این خصوص روی صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و گفت که اساساً جناب استاد قنبری ترانه رو دو گونه تعریف میکنند: یک، همه آنچه که دیگران مینویسند که بسیار بد است. دو، گونه ای از ترانه که فقط خود ایشان خوب بلدند و مینویسند که از نظرشان ارزش هنری بالایی دارد و بسیار خوب است. و بعد اشاره کردند به مصاحبه اخیری که شهریار قنبری با ما داشته. در بخش دیگه ای از گفتگو هم خب حرفهای شهریار قنبری اصولا همیشه بحث برانگیزه. به هر حال نوع نگاهی که داره به همکارانش و سعی میکنه حرفش رو خیلی صریح و بی پرده بزنه، که گاهی اوقات این هم برای طرفداران اون هنرمندا چندان دلخوش نیست. از جمله صحبت‌هایی که شهریار قنبری در این مصاحبه درباره گوگوش میکنه، درباره اینکه آیا ادامه میده همکاریشو با گوگوش یا نه، همکاری که با داریوش داشته و اینکه این همکاری چگونه ادامه پیدا خواهد کرد، و همچنین همکاری اخیرش با ابی رو بهش یک اشاره‌ای میکنه و باز هم میپردازه به نقطه نظرش و انتقادش نسبت به همکارانش که چرا با ترانه ترانه‌های جوان داخل ایران کار میکنن، که به گفته شهریار قنبری ترانه‌های رایگان در اختیار خوانندگان صاحب نام میگذارن و اونها هم این ترانه‌ها رو اجرا میکنن و مسئله کپی رایت رو هم بهش، حقوق مؤلف رو هم بهش میپردازه، که میگه مشکل ما با همکاران قدیمیمون خواننده‌های صاحب نام در اصل مسئله حقوق مؤلفه. هرچند که خود شهریار میگه که من لذت می‌برم از این که مثلا ترانه من رو کسی مثل ابی اجرا کنه که صاحب صدایی به گفته شهریار قنبری استثنائیه.
همطور که در ابتدای برنامه گفتم، این گفتگو با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان قرار گرفته. رضا یکی از مخاطبان ما در وبسایت نوشته آقای قنبری انتقاد سازنده‌ای می‌کنه. حرفش در جهت بهبودی ترانه سرایی است. و نصران هم در قسمتی از پیامش نوشته مصاحبه خوبی بود، ولی به نظرم باید نظر ترانه سراها و آهنگسازهای داخل ایران رو هم جویا شد. گفتگوی همکارم محمد زرقامی با شهریار قنبری علاوه بر وبسایت و فیسبوک در کانال تلگرام ما هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرها و گزارش های رادیو فردا مربوط به گزارش سالانه از وضعیت آزادی رسانه هاست که گزارشگران بدون مرز منتشر کرده. این نهاد که مقرش در پاریسه در گزارش سال 2017 خود از وضعیت آزادی رسانه ها در جهان، جمهوری اسلامی ایران رو از 180 کشور در رده 165 قرار داده و اعلام کرده که آزادی رسانه ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. همکار ما رویا کریم مشت با رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان این نهاد گفتگویی کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و توجهتون رو به اون جلب میکنیم. یکی از خبرهای پربیننده این هفته سایت مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بود. فریدون خاوند در این مورد مطلبی با عنوان زمین لرزه انتخاباتی در فرانسه نوشته که در سایت رادیو فردا منتشر شده. آقای خاوند در بخشی از این مطلب نوشته آنچه روز یک شنبه در پایتخت فرانسه گذشت تنها سرنوشت دوره اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رقم زد. از میان 11 نامزد این انتخابات هیچ یک نتوانست با کسب اکثریت مطلق آرا به کاخ الیزه راه یابد. به ناچار دوره دومی در کار است که 7 ماه می برگزار خواهد شد و همینطور که در خبرها نوشتیم دو نامزد این دوره امانوئل مکرون 39 ساله است در مقابل مارین لوپن 48 ساله. امانوئل مکرون رهبر جنبش به پیش که میانه روه و در مقابل مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی که راست افراطی فرانسه رو نمایندگی میکنه. همینطور که میدونید انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همینطور انتخابات شوراهاست و حدود یک ماه به این انتخابات باقی مونده و کاندیداها کارزار انتخاباتیشون رو شروع کردند و مانند همیشه و هر جا ادعاها و قولها و وعده هایی میدن. رادیو فردا بخشی رو به عنوان زیر ذره بید آغاز کرده که این ادعاهای انتخاباتی رو با واقعیت‌هایی که هست مورد تحلیل و بررسی و مقایسه قرار میده. شما هم اگر نظری در این مورد دارید و پیشنهادی دارید میتونید به info@radiofarda.com بفرستید تا با اون مورد بررسی قرار بدید.
فرد اگر موافق باشی در همین رابطه به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان هم گوش کنیم.
آیا آزمودر و آزمودن خطاست و تا کی میخوایم یاد نگیریم؟ تا کی میخوایم این دومل چرکین رو نگه داریم؟ ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن. یه بار پای صندوقای رأی نرید. این همه بدبختی و فلاکت رو نمیبینید.
من در انتخابات باید شرکت کنم چون کشور منه. هرچند قدرت تحکم و نظارت ما مردم به کمترین حد خود نزول کرده، ولی با رأی دادنم حداقل برای خودم ایجاد حق و توقع کردم و اجازه بازخواست از مسئولین را به خود دادم.
به
پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.